بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی جلسه پر نشاط و سرزنده است این جلسه امروز ما به حمد الله. خاصیت جوانی در درجه اول همین سرزندگی و نشاطه و همین انشاءالله مایه پیشرفت و استفاده از فرصت‌ها در کشور خواهد بود. خب البته جوان‌های عزیز صحبت کردند، غالباً نگرانی‌ها و دردها رو بیان کردند. خوبه، عیبی نداره. من با بیان نگرانی ها و اشکالات و اینها مخالف نیستم، کاملا موافقم گفته بشه، مطرح بشه. منتها خب در تعبیرهای مقداری دقت بشود، چون بیدقتی در بیان و در تعبیر و اینها ممکنه هم علاوه حالا بر مؤاخذه خدایی تأثیرات خارجیش هم مطلوب نباشه. با دقت بایستی انتقاد رو هم باید با دقت کرد. خیلی خوبه این روحیه نشاط و طلبگاری. من حالا عرض میکنم این رو، خیلی خوبه. قبل از اینکه وارد صحبت بشم، دو سه تا نکته در این مطالبی که دوستان گفتن من البته یادداشت کردم، عمده اون چی که به نظر میرسید یادداشت کردم. دو سه نکته اینجا ذکر شد. یکی اینکه یکی از دوستان سوال کردن از ناطقین محترم که اشکالاتی که امروز ما در جامعه مشاهده میکنیم همین کمبودها و همین اشکالاتی که شما بعضیشو گفتید، این به ساختار برمیگرده یا کارگزاران؟ ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است، این اشکالی نداره. البته ساختارها در طول زمان تکمیل میشند، نواقصشون، خلأهاشون برطرف میشه، این چیز طبیعی است. یه روزی فرض بفرمایید ما مجمع تشخیص نداشتیم، این کمبودی بود، یه خلأی بود. امروز این مجمع رو داریم و از این قبیل پیشرفت‌ها در همه نظام‌های دنیا هم همین جوره. حالا فرض بفرمایید در یه نظام حکومتی ریاستی مثل آمریکا مثلا فرض کنید که حالا 200 خورده‌ای سال از تشکیل این نظام حکومتی می‌گذره. همین چند سال قبل از این من می‌خوندم، می‌دیدم یه چیزایی رو دارن تأسیس میکنن، به وجود میارن یا کم میکنن. بنابراین ساختار ایرادی نداره، ساختار خوبه، البته ممکنه کم و زیادش کرد. اون موضوع به اصطلاح نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن، اینا بحث شده مفصل. اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه‌ای که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از برای ما لااقل بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی نمی‌بینم. بله ما کارگزارها اشکال داریم، در این شکلی نیست. کارگزارها کدایی دارن، سلایق گوناگون دارن، ناتوانی هایی دارن، کمبود هایی دارن، نتیجه این میشه. گاهی اشتباه میکنیم در حرکت، اشتباه ماها هم مثل اشتباه اشخاص عادی نیست. ما وقتی اشتباه میکنیم اشتباهمون شکاف های بزرگی در متن جامعه به وجود میاره. مطلب دیگه اینکه یکی از دوستان گفتن جلو خصوصی سازی گرفته بشه. خصوصی سازی البته خطاهای بزرگی در زمینه خصوصی سازی انجام گرفته که اشاره هم کردن این برادرمون به این خطاها، و تذکراتم بنده دادم مکرر، بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی سازی هست، منتها اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد ماست، اقتصاد کشور ماست. این جزء همون مواردی است که ساختار رو که اول وجود نداشت، این ساختار رو تکمیل میکنه. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده کردیم، اون استفاده رو اعلام کردیم، همه صاحب نظرها از همه جهت تأیید کردن، گفتن چیز خوبیه و واقعا هم چیز خوبیست، جلوش رو نباید گرفت. منتها بله، در عمل مثل خیلی از اشکالات دیگه در عمل اشکالاتی وجود داره و خطاهایی انجام گرفته، بیتوجهی هایی شده، شاید لغزش هایی صورت گرفته در این زمینه. باید جلو لغزش ها رو گرفت. اونی که وظیفه ماست این است که جلو لغزش ها رو بگیره. یک مطلب دیگه گفتن که به این حقیر نسبت دادن مقابله با جوان های انقلابی. اینو باور نکنید شما. من با جوان های انقلابی هیچ وقت مقابله نمی کنم. من میشه من جریان انقلاب، به خصوص جریان جوان انقلابی رو بنده همیشه تأیید کردم، بازم تأیید میکنم. البته این معناش این نیست که اگر فرض کنید یه تعدادی از جوانای انقلابی یه وقتی یه عمل خلافی انجام دادن، یه عمل غلطی انجام دادن، اون رو هم ما تأیید کنیم، نه. من به خودم نگاه میکنم، بنده یه روزی جوان انقلابی بودم تو این کشور، عمری رو گذروندم تو این زمینه، نگاه میکنم به خودم ببینم چقدر در کار من خطا وجود داره. خب جوان انقلابی هم ممکنه یه جا خطا کنه، اون خطا رو من تأیید نمی کنم، اما جوان انقلابی رو من حتما تأیید می کنم. اگر چنانچه چیزی در این زمینه نقل بشه حتما قبول نکنید و باور نکنید. یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده، در این صورت این تصویب میشه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این یه مقوله ایست خودش که آیا وظیفه رهبری در این جور مواقع اجرایی چیه. ما عقیدمون این است که در زمینهای اجرایی رهبری نباید وارد میدان بشه و یک کاری رو اجرا کنه، یک کاری رو جلو اجراش رو بگیره، مگر اونجایی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا میکنه، اونجا چرا، اونجا وارد میشی، اما در موارد دیگه نه. بنابراین نه، برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم، و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد. بعضی از دوستان انتقادهایی کردن که خب خوبه، انتقادها بسیاریش هم به جاست، منتها لحن انتقاد رو خیلی تند نکنید. یعنی دو چیز رو توجه داشته باشید. یکی این که در انتقادها سعی کنید که نقطه ضعف به طرف مقابلتون ندید، جوری حرف نزنید که بتونن شما رو در مرجع قضایی محکوم کنن. یعنی این رو توجه داشته، من بارها اینو یعنی شاید یه بار یا دو بار دیگه در جمع جوانها اینه من تذکر دادم، توجه داشته باشید که جوری حرف نزنید که مورد استفاده یه طرف مقابل قرار بگیره برای محکوم کردن قضایی شما. این یک. دوم این که از افراط و تفریط در بیان بپرهیزید. شما ملاحظه کنید در قرآن وقتی درباره مثلا فرض کنید کفار مخالفین پیغمبر یک مطلبی رو بیان میکنه، بعد میگه ولکن اکثرهم یجهلون، اکثرهم، نمیگه ولکن هم یجهلون، میگه اکثرهم یجهلون، یعنی یه عده‌ای هم توشون هستن که محکوم به این حکم نیستن. اینجور نباشه که به طور قاطع یک مجموعه رو شما نفی کنید یا اشکالی برشون وارد کنید در حالی که ممکنه بعضی از اینها مشمول این اشکال شما نباشن. اینا تذکراتی است که حالا شما بچه های منید دیگه، یعنی واقعا مثل فرزندان منید. دلم بخواد که کارتون همین جهتی که دارید حرکت میکنید جهت درستی باشه. اما مطلبی که من یادداشت کردم به شما بگم، نمیدونم حالا چقدر وقت خواهد بود، این دیگه حرف زوره برده. حالا من یه مقداری صحبت کنم. اولا اونچه که یادداشت کردم در اول مطلب به شما بگم، استفاده از فرصت ماه رمضان با در اختیار داشتن امتیاز جوانی است. عزیزان من، ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است برای شستشوی دل و جان، برای تقویت رابطه با خدا، و به این تقویت رابطه احتیاج دارید. شما همه مون احتیاج دارید. فرصت بسیار خوبی است ماه رمضان. اونس با قرآن، اونس با نماز، اونس با دعا، همین روزه‌ای که میگیرید، اینها نعمت‌های خداست برای شما. این میهمانی الهی که در روایات وارد شده، ضیافت، ضیافت الهی، مواد این ضیافت هم ایناست. یعنی روزه یکی از اون مائده‌های آسمانی است که خدای متعال در این مهمانی، در این ضیافت به شما میده. دعا یکی دیگه از این مائده هاست. نماز همینجور. و این برای شما که جوانید 10 برابر امثال بنده که در سنین پیری و آخر خط هستیم توانایی داره، قدرت تأثیر داره. اینجوریه. این رو قدر بدونید. این فرصتی که، فرصت جوانی که در اختیار شماست، این تجدید ناپذیره. از این فرصت استفاده کنید برای این که انس با خدا رو، انس با نماز رو، انس با قرآن رو برای خودتون به صورت عادت در بیارید، عادتهای پسندیده و نیکو. اون وقت تا آخر عمر با شما همراه خواهد بود. اگر حالا نکردید در سنین بالا، یا ممکن نخواهد شد برای بعضیا، برای بعضی ها مشکل خواهد بود. ممکنه اما مشکل. اما الان اگر چنانچه شما اقدام کردید، نه، این برای شما به صورت یک ملکه نفسانی باقی خواهد موند و ذخیره جوانی شماست. بنابراین این روزها رو، این روزه ها رو، این عبادت ها رو، این نماز ها رو، اینها رو مغتنم بشمرید، با خدای متعال ارتباطتون رو تقویت کنید و این رو به بعد از ماه رمضان انشاءالله استمرار ببخشید. این حالا نصیحت اولی ما. در این یکی دو سال گذشته تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های دانشجویی کارهای خوبی انجام دادن. یعنی من طبق گزارش‌هایی که به من میرسه در زمینه مسائل گوناگون، چه مسائل کشوری، چه مسائل بین المللی، فرض بفرمایید این برادرمون راجع به خصوصی سازی گفتن، بچه های دانشجو در زمینه خصوصی سازی وارد کار شدن تو همین مسئله نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز، دانشجوها رفتن و یه مشکلی رو واقعا حل کردن. یعنی حضور اونا نه پول دارن نه قدرت قانونی دارن، اما در این حال حضورشون میتوانه یک کار بزرگ رو، یه مشکل بزرگ رو حل کنه. مثلا از جمله موارد اینه، در حمایت از کارگران، در مطالبات از دستگاه‌ها، این مطالبات اثر هم داشته. یعنی اینی که مجموعه دانشجویی از قوه قضاییه یا قوه مقننه یا مجمع تشخیص یک چیزی رو مطالبه بکنه، این تأثیر گذاره، این اثر داشته و این کاری بوده که شما کردید و بسیار خوبه. این مال همین یکی دو سال اخیر این تحرکات رو انسان در مجموعه های دانشجویی مشاهده میکنه. یا در زمینه فعالیت های بین المللی، فعالیت های منطقه، فعالیت های بین المللی در زمینه یمن، در زمینه این مسئله اخیر نیوزیلند، در زمینه نیجریه دانشجوها اعلام حضور کردن، در مسائل متعدد دیگه همینجور. این اعلام حضورها خوبه، این گاهی اوقات یه تجمعی مثلا جلوی سفارتخونه خوبه، البته با متانت، با دقت، با عقلانیت و با نشان دادن اقتدار روحی و معنوی. اینجور نیست که همیشه از دیوار بالا رفتن خوب باشه، یه جاهای خوب البته در قضیه تسخیر لانه جاسوسی کار خوبی بود، اما همیشه اینجور نیست. اما حضور شما، خواسته شما، حرف منطقی شما، نشان دادن اقتدار شما، نشان دادن اجتماع شما، اینا تأثیر گذاره. ممکنه شما تأثیرشو به چشم فوری نبینید، اما بدانید که اینا اثر گذاشته. خب این برابرین جزو مواردی است که من تأکید میکنم، تأیید میکنم و مایلم که این استمرار پیدا کنه. البته طبق گزارشی که به من دادن، یک توصیه‌ای که ما همیشه میکردیم، مسئله کتابخانی، نهضت کتابخانی، این خیلی در بین مجموعه های دانشجویی رواج مطلوب رو نداشت. من به این بازم تأکید میکنم، شما احتیاج دارید بخونید، احتیاج دارید بدونید. حالا من انشالله اگر فرصت شد عرض خواهم کرد، نهضت کتابخانی باید راه بندازید، واقعا کتاب بخونید، مطالعه کنید. حالا من البته در جلسات قبلی که با دانشجوها داشتم مکرر صحبت کتابهای شهید مطهری رو کردم، اما نمیخوام بگم صرفا اون، نه، شما خودتون، هیئت‌های اندیشه ورزتون، بچه‌های پیشکسوت‌ترتون بشینن فهرست مطالعاتی و برنامه مطالعاتی برای جاهای مختلف، قشرهای مختلف برنامه ریزی کنن، طراحی کنن و تعریف کنن و اینها. این خیلی چیز لازمی است. خب من چند مطلب رو در ذهنم بوده که بگم، اینا رو در ذیل عنوان بیانیه گام دوم اینجا من یادداشت کردم که بگم، نه اینکه بخوام راجع به بیانیه صحبت کنم، اما به مناسبت و با بهانه نام بیانیه دوم من این مطالب مورد نظرم رو بخوام به شما عرض بکنم. خب ببینید، بیانیه گام دوم یک ترسیم کلی از گذشته و حال و آینده انقلاب بوده. خب چه سال گذشته دیگه، یه ترسیم کلیست، وارد جزئیات نشدیم، یه تصویر سازی کلی شده از گذشته، هم راجع به مسائل اصلی انقلاب. حالا چهار نقطه به اصطلاح اصلی در این بیانیه مورد تأکید بوده. یکی، نقطه اول، عظمت حادثه انقلاب. این رو بهش خیلی توجه نمی کنن، خواستیم این بهش توجه بشه، دقت بشه. حادثه انقلاب، هم خود پدید آمدن انقلاب در این نقطه مشخص جغرافیایی در اون برهه مهم تاریخی و بعد مندگاری انقلاب. بنابراین این یه نقطه است که عظمت انقلاب هم از لحاظ وقوع هم از لحاظ مندگاری. نقطه دوم، عظمت راه طی شده و کارکرد انقلاب تا امروز. نقطه مقابل حرف اون کسانی که اصرار دارن بگن انقلاب نتوانسته کارکردی از خودش نشان بده. بنده تو این بیانیه این رو البته به طور مجمل و کوتاه بیان کردم که نخیر، انقلاب کارکرد کاملا برجسته و ممتاز داشته، هم در زمینه سیاسی، هم در زمینه اجتماعی، هم در زمینه علمی، در زمینه‌های گوناگون، هم در زمینه عدالت، هم در زمینه آزادی، در زمینه همه خواسته‌های مهم بشری و ملی و بین‌المللی کارکردهای برجسته انقلاب داشت. پس نقطه دوم عظمت کارکردهای انقلاب. نقطه سوم که در این بیانیه مورد نظره، عظمت چشم‌اندازی است که باید به او برسیم. ما کجا می‌خوایم برسیم؟ می‌خوایم چیکار کنیم؟ هدف ما کجاست؟ این. و نقطه چهارم، عظمت نقش نیروی جوان متعهد، نه هر جوانی، جوانی که احساس تعهد کنه، احساس مسئولیت کنه. عظمت نقش این قشر، یعنی جوان متعهد، در این مسیری که در پیش رو داریم و در رسیدن به اون چشمانداز مورد نظر. این چهار نقطه ایست که ما اینجا خواستم. البته من عرض کردم اجمال یا بیانیه نمیشه خیلی این چیزا رو تفصیل داد، یک کتاب یا دوتا کتاب باید نوشت، لیکن جا برای تفصیل و فکر و مطالعه و تعمیق این حرفا وجود داره. خب ما یه حرکت عمومی نیاز داریم به سمت اون چشم‌انداز. باید یه حرکت عمومی در کشور را بیفته. البته وجود داره این حرکت، مدعا بایستی انضباط پیدا کنه، سرعت پیدا کنه و محسوس باشه پیشرفتش به سمت اون چشم‌انداز. این حرکت طبعا با محوریت جوان متعهد، جوانهای متعهد محور این حرکتن. جوانم که میگم لزوماً مراد من جوان 22 ساله و 25 ساله نیست، البته جوانای 22 ساله و 25 ساله خیلی کار ازشون برمیاد. این خواهر عزیزمون گفت که 20 ساله ها رو مقایسه کرد با 60 ساله ها، که شما همه براش کف زدید. واقعا اینجوریه، ما بنده 20 ساله و 25 ساله رو منتها، وقتی من میگم جوان منظورم صرفا جوان دهه 20 نیست، نه 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله، اینا هم جوانن، یعنی اینا هم میتوانن در همین عرصه نقش آفرینی کنن، میتونن کار کنن. اینها هستن که اگر متعهد باشن میتونن در نظام مدیریت کشور یک تحول عظیمی رو به وجود بیاره. خب حالا یک سوال اینجا مطرح میشه و اون این است که فرایند ورود جوانان به این حرکت عمومی چیه؟ حالا شما یه جوان متعهد هستید، میخواید در این حرکت عمومی حضور داشته باشید، شیوه حضور شما چگونه است؟ این اون مطلبی است که من اینجا یادداشت کردم که به شما عرض بکنم، یه توضیحی باید بدیم. ببینید، درست توجه کنید، یه حرکت عمومی اگر بخواد معقول باشه و منضبط باشه، منضبط، وقتی میگیم منضبط یعنی حرکت غوغاسالارانه و بلبشویی و از اینا نباشه. گاهی حرکت‌های عمومی هست که با بلبشو و غوغاسالاری و اینا همراه، اونا ارزشی نداره. نه، یه حرکت صحیح و منتظم و منضبط و اغلایی اگر بخواد انجام بگیره به چند چیز نیاز داره. اولا نیاز داره به این که از صحنه یک شناختی وجود داشته باشه، یعنی این کسانی که این حرکت رو انجام میدن یا محور این حرکتن یا تحریک کننده این حرکتن لااقل، اینها بایستی صحنه رو درست بشناسن، عناصر درگیر در این صحنه رو بشناسن. امروز شما بخواید در کشور خودتون در جمهوری اسلامی میخواد یه حرکت انجام بدید، خب باید بدونید جمهوری اسلامی امروز در چه وضعی است، با کی روبروست، با کی مواجهه، فرصتاش کدومان، تهدیداش کدومان، دشمناش کیان، دوستاش کیان. این یک مطلب، این باید دانسته بشه و شناخته بشه. یک عنصر دیگری که لازمه برای این حرکت این است که این حرکت باید یه جهتگیری مشخصی داشته باشه، یه جهتگیری منطقی و قابل قبول، که حالا در حرکت عمومی ملت ایران که ما داریم پیشنهاد میکنیم و مطرح میکنیم، این جهتگیری به سمت جامعه اسلامی یا تمدن اسلامی است. یعنی میخواییم بریم به سمت تشکیل جامعه اسلامی، حرکت عمومی ما رو باید به اینجا برسون و در نهایت به یک تمدن پیشرفته اسلامی. خب اینم یه عنصر دیگه. عنصر دوم، عنصر سومی که نیاز داره این است که یک عامل امیدبخشی باید وجود داشته باشه، یه نقطه روشنی باید وجود داشته باشه در هر حرکتی. اگر چنانچه این نقطه روشن، این نقطه امیدبخش وجود نداشته باشه، حرکت پیش نمیره. این خوشبختانه در کشور ما کاملا برای جامعه ما، برای مردم ما کاملا در دسترس. نقطه روشن عبارت از ظرفیت‌های ملی که ما این رو شناختیم، یعنی ملت امروز، حتی شما جوونا ظرفیت‌های ملت خودتون رو شناختید، نشون داده ملت ایران که میتونه کارهای بزرگ رو به خوبی انجام بده، از عهده برمیاد، انقلاب رو راه انداخت ملت ایران، تشکیل جمهوری اسلامی رو راه انداخت. اینا مثل معجزه است. تشکیل جمهوری اسلامی در دنیای دو قطبی کاپیتالیسم و کمونیسم که اون روز بود مثل یه معجزه است، واقعا شبیه معجزه عبور از دریا برای بنی اسرائیل یا عصای موسی است، مثل یه معجزه. خب این ملت ایران این کارو کردن، این ظرفیت خیلی مهمی است. بعد تونستن اینو نگه دارن. دیگرون هم از این کارها همین چند سال قبل از این دیدی دیگه، بعضی از این کشورهای منطقه شمال آفریقا و فلان از این کارها کردن، اما نتونستن نگه دارن. ملت ایران تونست نگه دارن. ملت ایران توانست در مقابل ابرقدرت بزرگ دوران و ابرقدرت‌های بزرگ دوران توانست سینه سپر کنه، اونا رو به عقب نشینی وادار کنه. پس این خودش یه نقطه امید. پس ما این نقطه امید رو داریم. نقاط امید البته زیاده، یکیش اینه. یکی از نقاط امید فرسودگی جبهه مقابل ماست. امروز تمدن غربی، بنده به طور قاطع میگم، البته یه عده‌ای فوراً بنا میکنن توجیه و تعویل و انکار و فلان، لکن بنده قاطعا اینو میگم، میتوانم اینو ثابت کنم که حالا وقتش نیست. تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعا زواله. فنها ربی فی نار جهنم، لب گوداله، اینجوریست. خب البته حوادث و تحولات جوامع به تدریج اتفاق میفته، زود احساس نمیشه، به تدریج. حتی اندیشمندان خود غربی اینو احساس کردن و بر زبان میارن و میگن. اینم یکی از نقاط امید ماست. تمدن غربی، تمدن مادی در مقابل ما قرار داره و رو به فرسودگی است. این هم یکی از نقاط امید بخشه. و بعدم وعده تخلف ناپذیر خدا، ان تنصر الله ینصرکم و من اصدق من الله قیلا. کی از خدا راستگوتره؟ کی از خدا وعدش درستره؟ خدا میگه ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما نصرت کردید خدا رو، یعنی به سمت تمدن اسلام و جامعه اسلامی و دین خدا، تحقق دین خدا پیش رفتید، خدا شما رو یاری میکنه. نقطه امید. پس عنصر سوم هم که وجود نقطه امیده، اینم وجود داره. عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برهه‌ای راهکارهای عملی لازمه. در هر برهه‌ای از زمان راهکارهای عملی مورد نیازه. خب محل بحث ما اینجاست. اونی که شما سوال میکنید، یعنی نسل جوان ممکنه سوال بکنه، این سوال مستتر و چیزی هست، همینه که بالاخره راهکار عملی برای اینکه ما بتوانیم به عنوان یه جوان وارد میدان بشیم چی؟ خب این چهار عنصری که گفتیم برای یه حرکت عمومی، این چهار عنصر نیاز هست. تبیین اینها نیاز داره به ذهن فعال و زبان گویا. همه اینها مدعا این آخری که همین مسئله راهکارهای عملی باشه، این احتیاج داره به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی در پی و لحظه به لحظه برای اینکه بتوانه این کاروان عظیم جامعه رو و مهمتر از همه جوانهای جامعه رو بتوانه به پیش ببره. این کاری کیه؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیدا کردن راه کار، ارائه راه کار، برنامه ریزی، این به عهده کیه؟ این به عهده جریانهای حلقه های میانی است. این نه به عهده رهبریه، نه به عهده دولته، نه به عهده دستگاه های دیگه است، به عهده مجموعه هایی از خود ملته که خوشبختانه امروز ما اینو کم هم نداریم. ما نخبه های فکری در زمینه های گوناگون مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمون داریم. اینا میتوانن بنشینن برنامه ریزی کنن و هدایت کنن. تشکلهای دانشجویی از این قبیلن، مجموعه های با تجربه و فعال در زمینه‌های فرهنگی و فکری و اینها از این قبیلن، و هر کی هم در این زمینه‌ها فعال‌تر باشه مؤثرتره. یعنی زمام کار دست کسانی است که فعالیت کنن. تنبلی و بی‌حالی و کسالت و اینها به درد نمی‌خوره. خب حالا نمونه‌هایی رو من اینجا یادداشت کردم، نمونه‌هایی از کارهایی که میتونه نسل جوان رو در نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه کمک کنه و ظرفیت لازم رو به اونها بده. نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم. یکیش تشکیل کارگروه های فرهنگی. این کاری که الان داره انجام میگیره، این الان وجود داره. بنده با بسیاری از اینها آشنا هستم، با بعضی ارتباط هم دارم. کارگروه های فرهنگی در سراسر کشور، در مساجد، که توی یک صحبت یکی از دوستان هم اتفاقا همین بود، یکی از کارهاست. این آتش به اختیاری که من چندی پیش گفتم مربوط به این مجموعه است. مجموعه های فعال در زمینه های فرهنگی، اینا میتوانن تاثیرگذاری عمیقی داشته باشن. از اول انقلاب هم همینجور بوده، الان هم همینجور. الان هر جایی که شما یک گروه جوان رو پیدا کنید، جوان متشکل و با فکر و صاحب ذهن فعال که دست به کار فرهنگی میزنن، در یه مرکز، مثلا در یه مسجدی، در یه هیئت، فرض کنید که عزاداری، همونطور که دوستان بیان کردن، اینا میتوانن روی جوانها تأثیر بذارن، رو محله تأثیر بذارن، رو خویشاوندان تأثیر بذارن، رو مجموعه های دانشجویی تأثیر بگذارن. یه حرکتی، یک عزمی، یک بینش و بینایی رو در یه مجموعه به وجود بیاره. یکیش این. یک کار دیگه تشکیل گروه های فعالیت سیاسی. منظورم البته حزب بازی نیست. حزب بازی کاری است که برکتی درش بنده احساس نمی کنم. اما کار سیاسی فقط حزب بازی نیست. نشستن، تحلیل سیاسی کردن، حوادث سیاسی رو شناختن، فهمیدن، این رو منتقل کردن، این یکی از اون کارهای بسیار اساسی است. این همون حرکت عمومی جامعه رو تسریع میکنه، شکل میده و کمک میکنه. یکی از کارها این. تشکیل میزگردها و کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه‌ها که بنده مکرر اینو تکرار کردم و تأکید کردم، توصیه کردم و خب خیلی پیشرفتی نداشت. کی باید اینو بکنه؟ منتظر باشید که رئیس دانشکده یا معاون فرهنگی یا بالان بکنن فایده ای نداره. خودتون باید بکنید. تو دانشگاه ها کرسی های آزاداندیشی رو باید تشکیل بدید. بیان منتها همونطور که گفتم همه این حرکت ها باید منضبط باشه. با انضباط، با پیشبینی، مطالعه خوب از سوی افرادی که صاحب ذهن فعال و زبان گویا هستن رابه. اینا حتما کمک میکنه، تأثیر میگذاره. الان مجموعه دانشجویانی که همراه با تشکل‌ها هستن درصد بالایی از دانشجوهای کشور نیست. اگر چنانچه شما این کارها رو بکنید، این درصد قطعا رشد خواهد کرد. خب دانشجویی که متعهد نباشه یا سرگرم کارهای بی ربطی باشه، این دانشجو در پیشرفت کشور هیچ تأثیر مثبتی نمیذاره اگه تأثیر منفی نگذاره. میتوانید شما تأثیرگذاری کنید. یک فصلم این، یکی از راهکارهایی که ذکر میشه همین. یک راهکار دیگه تشکیل گروه های نهضتی در ارتباط با مسائل بین الملل و مسائل جهان. همونطور که اشاره کردم که بعضی از مجموعه ها این کارها رو کردن. فرض کنید دعوت کردن از دانشجوهای فعال کشورهای مقاومت در تهران یا در بعض شهرستان‌های دیگه آمدن جمع شدن. جلسات خوبی هم بوده، به ما هم خبرش رسید و از این قبیل کارها میشه کرد. یعنی فعال شدن در زمینه مسائل جهان اسلام، گروه‌های تشکیل بشن و این کارها رو دنبال بکنه. یکی از راهکارانی مسائل غزه، مسائل فلسطین، مسئله یمن، مسئله بحرین، مسئله مسائل مربوط به مسلمان‌های میانمار، مسئله مربوط به مسلمان‌های اروپا. مسلمان‌های اروپا یکی از مسائل قابل بحث ما در محیط‌های فعال دانشجویی مسلمان‌های اروپا که خب داستانی است. مسئله حوادثی که در بعضی از کشور، مثلا حوادث پاریس، قابل بررسیه، قابل مطالعه است، قابل فعال شدنه. یعنی میتونید در رابطه با این حوادث یه مجموعه دانشجویی میتونه فعال بشه و حوادث منده. این هم یکی از راهکار هاست. یه راهکار دیگه تشکیل گروه های علمی و همکاری با مراکز علمی. یک راهکار دیگه تشکیل همکاری با شرکت های دانش بنیان و کار اقتصاد. یک کار بسیار مهم دیگه، راهکار دیگه، کارهای خدماتی، همین کارهای گروه های جهادی که میرن در این مناطق مختلف. یکی از بهترین کارهای دانشجویی اینه. هرچی اینو توسعه پیدا کنه و تقویت بشه و جهتدارتر و هدفدارتر بشه، اینها بهتره. اینها تقویت جسم و روح و ایجاد اون حرکت عمومی است. فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی، خیلی از کارهایی که دستگاه‌های اطلاعاتی ما یا نمی‌توانن انجام بدن یا به دلایل مختلفی لابلای کارها میمانه، به وسیله عناصر هوشیار آگاه اینها اطلاع رسانی گاهی میشه و تأثیر داشته، به خود ما گاهی اطلاع رسانی شده، دنبال شده، تأثیر کرده و دنبال شده و کارهای مثبتی انجام گرفت. فرض کنید در زمینه یه سوء استفاده، در زمینه قاچاق، در زمینه واردات گوناگون، مثل همینایی که حالا یکی از دوستان اینجا اسم آوردن، خوراک سگ و امثال اینها، از این قبیل اینا مجموعه هایی میتونن تو این زمینه ها فعال باشن. کارهای اجتماعی، ببینید در این فهرستی که من گفتم تا حالا 7-8 تا 10-12 تا راهکار شده، از این قبیل 50 تا راهکار میشه پیدا کرد. فعالیت های اجتماعی مثل همین کارهایی که گفتم در زمینه 7 تپه و نمیدونم اینها بچه های دانشجو انجام داده، اینا کارهای بسیار خوبیه. کارگروه هایی ممکنه به هم مرتبط هم نباشن، اما بایستی هدایت بشن، باید برنامه ریزی بشه. همه این کارها باید برنامه ریزی بشه به وسیله جوان ها. البته همه اینها هم بایستی با الهامگیری از اون جهت گیری کلی که عرض کردم، جهت رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است. در همه این کارها اون برنامه ریزان، اون مراکز برنامه ریزی و هدایت که گفتیم حلقه های میانی باید اون رو انجام بدن، باید توجه به اون جهت گیری داشته باشن. خب بعد نتیجه اینها چی میشه؟ سرانجام کشندن، اینجا من اینجور یاد داشت کردم، کشندن نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور. اینی که شما میگید که یکی از دوستان گله میکردن که جوانا رو به عرصه مدیریت راه نمیدن، خب چجوری وارد عرصه مدیریت میشن؟ ورود در عرصه مدیریت برای نسل جوان از این راه ها اتفاق میفته و طبعا اون حرکت عمومی وقتی که نسل جوان وارد عرصه مدیریت شد، مدیران ارشد نظام از جمله جوانهای متعهد، که من گفتم جوانهای متعهد حزب اللهی، یعنی واقعا باید حزب اللهی باشن به معنای درست کلمه حزب اللهی، اگر این شد وقت اون حرکت عمومی کشور طبعا استمرار پیدا میکنه، سرعت پیدا میکنه و انجام میده. پس بنابراین این سوال که جوان چگونه میتوانه وارد میدان این حرکت عمومی بشه، به نظر من پاسخهای روشنی داره که من یه مقداری از اونها رو گفتم. البته این تحرکات نباید به کار علمی مجموعه دانشجوی جوان لطمه بزن، با هم منافات هم نداره ها. یعنی اینی که شما بگید راهبرد بلند مدت نظام پیشرفت علمی و شکستن خطوط کنونی علم و رفتن به جلو هست، این درسته، ما قله علم رو باید ما فتح کنیم بلا شک، این کارا باید مانع او نشه، منافات هم نداره، میتوان همین کار رو کرد و میتوان حرکت علمی هم کرد، میتوان در رشته های مختلف دانشجوی برجسته صاحب رتبه های بالا بود و در این حال تو گروه جهادی حضور داشت، تو هیئت دانشجویی حضور داشت، توی مجموعه های خدماتی حضور داشت، تو کار نشریاتی حضور داشت. یه چیزی راجع به نشریات، اینجا یکی از دوستان راجع به نشریات گفتن، من اعتقادم اینه این کسانی که تو نشریات دانشجویی قلم میزنن و کار میکنن، اینا بایستی مجموعه هایی رو تشکیل بدن برای استمرار حرکتشون برای بعد از دوره دانشجویی. همونطور که اشاره کردن درسته، همینایی که الان در نشریات قلم میزنه یه روزی دانشجو بودن، لکن همه اون کسانی که در دوره دانشجویی اهل این کار بودن وارد جریان قلم زنی در نشریات و اداره نشریات و مطبوعات و اینا نشدن. به نظر من میتوانن در این زمینه اینها. یه چیزی که بنده در مورد دانشجویان، چون دیگه وقت تمام شده، در دو کلمه عرض بکنم، اونی که ما از بچه های دانشجو از شما جوانهای عزیز که خیلی من به شماها واقعا علاقه مندم انتظار داریم این است که شماها باید خودجوش باشید، باید خودکار باشید، باید منتظر این نباشید که شما رو وادار کنن به کار، به خصوص جوانهایی که مربوط به تشکلهای گوناگون مثلا دانشجویی هستن. باید خودکار حرکت کنید، باید بشینید. بچه هایی که اهل اندیشه هستن، بعضی ها هستن در اندیشه ورزی پیش رو بند، بعضی ها در حرکت های اجرایی پیش رو بند. هر کدوم در هر قسمتی که تواناییشو دارید بایستی خودجوش و خودکار باشید، مثل مبارزین زمان طاغوت. خب اگر باور میکنید ما هم یه وقتی همسن شما بودیم یه زمانی همین دوره رو اتفاقا در این سنین دوران مبارزات بود. واقعا اون روز خودجوش ما هم حرکت میکردیم. نمیخوام حالا من راجع به خودمون حرف بزنم، اما این واقعیتی است. اون روز کسی بالا سر ما نبود، نه حزبی بود، نه سازمانی بود، نه جمعیت بود. امام بزرگوار بود در نجف یا در ترکیه در اون سالهای مبارزه. گاهی اوقات یه پیامی از امام میامد، یک اعلامیه‌ای میامد، خونی در رگهای ما به جریان میانداخت و ما رو هدایت میکرد. بقیه اوقات خب موانع هم زیاد بود، هم کتک بود، هم زندان بود، هم موانع پولی بود، هم گرسنگی کشیدن بود، از این چیزا هم بود. اما در این حال حرکت میکردیم، پیش میرفتیم. جوانها امروز باید اینجوری حرکت کنن، مثل مبارزین دوران طاغوت. و اگر این کارا که من گفتم و از این قبیل این فهرست‌ها انجام بگیره، توطئه‌های دشمن خونسا میشه. اون توطئه‌های نرمی که همه ازش حرف میزنند و میگن، در درجه اول فلج کردن نسل جوانه. یکی از مهمترین توطئه‌هایی که امروز علیه کشور ما و انقلاب ما داره انجام میگیره، توطئه فلج کردن نسل جوانه، سرگرم کردنش به شهوات، سرگرم کردنش به کارهای بیهوده، بازی‌های کامپیوتری، کارهای گوناگونی که وجود داره، مبتلا کردنش به مواد مخدر و کارهای گوناگون از این قبیل. اینا فلج کردن نسل جوانه. این کار با این شیوهی که من عرض کردم، این توطئه ها خونسا میشه. توطئه نومید کردن نسل جوان، همین حرکت ها نشاط آفرین و امید آفرینه. توطئه نومید کردن نسل جوان از بین میره. بنابراین اگر چنانچه انشالله شما جوان ها با این حرکت ها پیش برید و زمینه رو برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما و دغدغه های شما و قصه های شما پایان خواهد پذیرفت. که این قصه ها هم البته فقط مخصوص شماها نیست. بله، اونی که اونجا گفتم، اینجا یادداشت کردم، ایجاد شبکه‌ای از نویسندگان دانشجوی فعال در نشریات دانشجویی برای تداوم و فعالیت‌ها در حوزه نشر. آخرین نکته که خیلی نکته مهمی هم هست اینه، یه چیزایی ممکنه شما مشاهده کنید که برای شما ناپسند باشه. فرض کنید گرایش سیاسی فلان شخصیت، اشکال در کار فلان مسئول در فلان قوه برای شما ناخوشایند. اگر 100 تا از این حوادث رو هم مشاهده میکنید، ناامید نشید. این اون توصیه قطعی و اصلی منه. ناامید نشید. همه چیز امید بخش برای ماست. همه چیز نوید دهنده است برای ما. همونطور که اشاره کردم، ما یک ملتی هستیم که عوامل مژده دهنده در پیرامون ما و در درون ما به مراتب بیشتره از عوامل مایوس کننده و نومید کننده. اینا رو، این عوامل مژده دهنده رو ببینید، پیدا کنید، به اونها دلگرم بشید، به خدای متعال توکل کنید قصدتون رو نیتتون رو خالص کنید و بدانید که خدای متعال شما رو کمک خواهد کرد و مدد خواهد کرد. انشاءالله همه شماها زوال دشمنان بشریت یعنی همین تمدن آمریکایی منحط و زوال اسرائیل رو به لطف الهی همه شماها خواهید دید. و السلام علیکم و رحمت الله.